فلسفه تفسیر، بحث شروط تفسیر، جلسه 8 دی نوی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. بحثی شروع کردیم، من پیشبینی نمی کردم اینقدر ضرور باشه، گرچه خب اصل ضرورتش رو پی برده بودم و مثلا چندین جلسه ما رو بگیره، ولی حالا گرفت. امروزم ادامه همون مبحث انشاءالله تلاش می کنیم که در درس امروز بحث و پایان ببریم، ولی اصراری هم نداریم که به هر قیمتی تمام بشه. اما قبلش یه سوال شده راجع به اگر درس تفسیر باشه، چون حالا مناسبتش رو باید دید، راجع به قصه رستم و اسفندیار من اشاره کردم که ذیل آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث آمده که اون شخص نظر ابن که بود کذا بود، می اومد مطالبی رو می گرفت و می رفت نقد می کرد تا آخر قضیه. دوستان گفتن خب قصه رستم و اسفندیار مربوط به فردوسی میشه، فردوسی هم بعد از اسلامه. حالا به خود دقیقا بدونید متولد 319 شمسیه یا 940 میلادی یا 329 قمری، وفاتش هم حالا من به قمری میلادی دارم 10-20. علی حال مربوط میشه به قرن سوم و چهارم. خب معطلتون نکنم، حتی یه قضاوتی هم دوستمون کردن که تو روایت هم من دیدم، ولی خب نمیسازه با تاریخ، مثلا باید کنار گذاشته بشه. نه بزرگوار، داستان رستم و اسفندیار رو جناب فردوسی پرورش داد و رشدش داد، نه اینکه خلقش کرده باشه. مطرح بوده چون مال قبل از اسلام، داستان تو فضای ایران مطرح بوده. فردوسی خوب پرورش داد، تنقیحش کرد، منزهش کرد در حدی که البته میتوانست و معتقد بود، بنابراین از قبل مطرح بوده. یه مقداری احتیاط کنیم اگه بخوام اینجوری مثلا بدون اطلاعات کامل تاریخی فکر کنیم که داریم تاریخ رو بررسی میکنیم، حواسمون باشه اشتباه. خب و اما بریم سراغ همون باز ادامه بحث. ببینید من اینجا نوشته بودم یکی از شرایط اینه که ما در تفسیر آیات به اصطلاح سوبسید ندیم، یه اصطلاحی که ما به کار میبریم. ضمناً بگم ما بحثمون فلسفه تفسیره، اما چون دائما میریم سراغ تطبیق، خودش هم عملیات تفسیر داره صورت میگیره. بعد دیدم اصلا سه قسمتش کنیم این شرط رو، بگیم ندادن سوبسید، حالا به همین تعبیر حساب کنید کمک قرآن نمیخواد بکنیم، دوم زائد ناانگاری، زائد انگاری نکنیم در آیات قرآن، سوم قاعده بی مبنا نتراشیم که دیگه قاعده نیست، قاعده نماز، اینا رو همه در یک شرط قرار بدید، ولی سه تا پدیده است. یکی پدیده سوبسیده، یعنی کسی بیاد و به آیات قرآن سوبسید بده، یارانه بده و حالا یا چیزی رو عوض کنه یا جا به جا کنه، شکلهای مختلف سوبسید. حالا یکی از اشکالش همون بحث مقدر گرفتنه، که کسی تقدیر بگیره، چیزی رو مقدر بگیره. چقدر داریم آیاتی که مفسران براش تقدیر گرفتن. حالا اینجا من برای اینکه کلی نباشه، کلی ابوالبقا و واقعا اهمیت بحث رو متوجه بشید، یک آیه یادداشت کردم. خیلی آیات، فکر نکنیم حالا مثلا باید بگردیم تو تفاسیر تا پیدا کنیم. یک آیه همون لیس البر ان تولوس که گفتم، آیه 177 بقره، به مناسبتی گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. یک آیه 189 بقره است که ولکن البر من تقا. اما حیفم میاد این مورد رو معطل نشیم و مثال نزنیم، برای اینکه هم واقعا این کتاب عزیز دقتش و عظمتش معلوم بشه، هم ببینید حضرات چه کردند در تفسیر آیات به خاطر همین عدم مراعات شروط و اینکه دستشون باز بوده، تو دستشون بوده یه مش تقدیر، یه مش اضافه کردن، سوبسید دادن دیگه. آیه ای داریم در قرآن، سوره زمر، آیه 73. آیه 73 خیلی دقت کنید، ما این مثال رو خوب پرورش بدیم، اون وقت عظمت این کار معلوم میشه. وسیق الذین تقوا ربهم الی الجنه زمرا. کسانی که تقوای الهی پیشه کنند، پیشه کردن، گروه گروه به سوی بهشت روان میشن، برده میشن. حتی ازا جاؤوها، تا این که وقتی که برسن آن را، یعنی ازای شرطیه، و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اینجا بحثی که داره اینه که حتی اذا جاؤوها جزاش چیه؟ تا وقتی که برسند به بهشت، خب چی؟ ازا شرطیه، جزا میخواد دیگه. اگر بعدش فتحت ابوابها بود خیلی خوب بود، یعنی وقتی برسن به در بهش ازای شرطیه، در بهش باز میشه. اما مشکل این آقایان این بوده که اینجا و فتحت ابوابهاست. پس اینو داشته باشید، وجود واو در جمله ای که میتونه جزا باشه. جالبه بدانید در آیه 71 اونجا واو نیست، راجع به اهل جهنم. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، در جهنم باز میشه. اینجا با واوه در بهش، اونجا بدون واوه. حالا اینجا اولا سوال اینه که چرا اینجا با واو اونجا بدون واو؟ یعنی در جهنم بدون واو فتحت ابوابها، در مورد بهش و فتحت ابوابها. بعدم حالا از مقایسه بگذریم، آیه راجع به جهنم راحته، اذا جاءوها فتحت ابوابها، شرط و جزا. اما در نسبت به آیه بهش و اهل بهش این واو گفتن آقا کاری نداره، واو زیادیه. مثلا تفسیر نمونه وقتی میخواد ترجمه کنه نگاه کنید، میگه هنگامی که به آن میرسند درهای بهش گشوده میشود. اصلا مثل که واوی وجود نداره در آیه. ترجمه آیه این شده بدون واو. حالا جالب اینه که همین حضرات اصحاب محترم تفسیر نمونه وقتی رسیدن به خود آیه دیگه، یعنی ترجمه رو گذاشتن پشت سر، به این واو دقت کردن، حساسیت نشون دادن. اونجا گفتن که جالب این که در مورد بهشتیان میگوید درهایش از قبل گشوده شده و این اشاره به احترام و اکرام خاصی است که برای اونها قائلن. خب نکته قشنگیه که و فتحت ابوابها، یعنی و در بازه، نه اینکه وقتی رسیدن تازه در باز میشه. ما گاهی اینجا که حالا به مناسبت های بالای منبر وقت تبلیغ میرسیدیم عرض میکردیم، شما وقتی یه مهمان عزیزی میخواد براتون بیاد، اصلا جلوتر میری دم در، درو باز میکنید، چراغ رو روشن میکنید اگر شب باشه، که وقتی میاد یه معطل نشه، خیلی احترام میخواد بکنید، این کارو میکنید. حالا قرآن میفهمد که در بازه برای بروی اینها، اما در جهنم وقتی میرسن مثلا بگیم نه، باید یه چند دقیقه معطل بشن تا در باز بشه. خود این هول و ترسم باشه که چه خبره. حالا البته یه مشکلی داره که باید عرض میکنم این نکته، ولی اصل این که به احترام بهش بحثی نیست. خب اینجا رسیدن توجه کردن. حالا از این میگذریم، ببینید من میخونم پاورقی تفسیر نمونه رو و نمیتونم بدون تعارف ناراحتی خودم رو ابراز نکنم که اینجور مثلا رفتار، البته این رفتار الان جلو چش من هست، کشاف هم همین گونه رفتار میکنه، مجمع البیان که اصلا سکوت کرده رد شده دیگه، من بیشترم نگاه نکردم تفاسیر رو، تو گاهی همین مایه ها ممکنه بچرخ. ببینید در این که جزای جمله شرطیه یعنی ازا جاوها چیست، در میان مفسران گفتگوست. از همه مناسب تر این است که گفته شود جزا جمله قال لهم خزنتها است، اینه دیگه، و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها. بهتر از همش اینه که بگیم قال لهم خزنتها جزاست، از همه مناسب تر. و واو آن زائد است جل الخالق. اینجا واو اومده دیگه، حالا اومده. از همه مناسب تر اینه. من اینجا حاشیه زدم که خب پس چرا طبق این نظر آیه رو ترجمه نکردید؟ به علاوه در آیه جهنم که حتما فتحت ابوابها جزاست، نه وقال لهم خزنتها. اینجا میگید نه وقال لهم خزنتها جزا باشه. این احتمال نیز داده شده است که جزا جمله محذوفی است و در تقدیر سلام من الله علیکم. حتما اینجور میشه دیگه، حتی اذا جاؤوها سلام من الله علیکم. این دیگه خیلی طرف است که حتی اذا جاؤوها سلام من الله علیکم، آخه بین ربط جمله شرط و جزا باید ارتباط باشه، حکم مبتدا و خبر داره. شما اینو بنویسید این تقدیر رو، بعد ببینید اصلا ارتباط داره. یا اینکه حذف جزا اشاره به این است که مطلب به قدری گسترده و عالی است که قابل توصیف نمی باشد. خب این که چیز جدید نشد، همون قبلی شد. پس به هر حال جزا مقدره، ما تا چرا جزا مقدره؟ برای بیان اهمیت. اینو از کشاف گرفتن. بعضی هم فتحت، که حالا اینجا دو تا غلطه چیزی داره، چاپی داره، نوشته یعزی هم فتمت، باید باشه بعضی هم فتحت را جزا گرفته، واو رو زائد دانستن. ببینید تو سه خط چهار خط پاورقی زائد گرفتن، جزا مقدره، بعدم احتمالات بی بنیان. خب این اینجور باشه که تفسیر قرآن نیست این کار. حالا بعضی هاشو دیگرانم دارن یا همشو دیگرانم دارن. گفتم الان اینجا کشاف رو من دارم نگاه میکنم، کشاف هم الا انک جزائها محذوفون. اینجور برخورد نکنیم با قرآن. به نظر شما اینجور آیه رو تفسیر کنیم چطوره؟ وسیق الذین تقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها. اذا رو ظرفیه بگیرید، نه ظرفیه نه شرطیه، و اشاره به این باشه که اهل بهش تا در بهشت میان. ایصال الی مطلوبه، نه اراعت و طریق. به بهشتیان نمیگن برید، نه، اینا رو صیغه، اصلا صیغه هم به کار رفته برای اینکه بگه آدرسشون نمیدن، میبرندشون تا وقتی که برسن به در بهشت. یعنی این حتی اذا جاؤوها ظرف زمان برای صیغه، صیغه لذینه. جزا نمیخواد، جزا نمیخواد. آیا ما اذای ظرفیه داریم یا نداریم؟ غیر شرطیه. آیا شرایط اذای ظرفیه در اینجا هست یا نیست؟ این دیگه کار مقنیه که به شما جواب بده. و حتی من به ذهنم هست، چون این آیه رو یه زمانی ما کار میکردیم، ابن هشام همین آیه رو مثال میزنه برای اذای ظرفیه، ابن هشام انصاری. بعدش هم میگه ضمناً در بهش بازه و قال لهم. نه زائد داره، نه تقدیر داره، نه جزا میخواد. آیه مستقر میشه، هیچ سوبسیدم ندادیم. البته در جهنم چون از قبل مثلا بگیم باز نیست، اونجا میگه حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، در باز میشه. یه تفاوتی هم باشه بین صیغ الذین تقوا با صیغ الذین کفروا، دیگه هیچ سوبسیدی هم نیست، اون اکرام هم حاصل میشه تا آخر قضیه. خب این یه نمونه بود از، بگم به شما، ده ها نمونه رفتاری که مفسران با قضایا دارن. حالا همینجا گاهی مثلا گفته میشه در مورد بهش، خب بگیم و فتحت ابوابها. در مورد جهنم چرا داره فتحت ابوابها؟ باید بگه یفتح یا تفتح ابوابها. حتما میدونید اینجا میگن مضارع محقق الوقوع حکم چیز رو داره، حکم ماضی رو داره، فعل ماضی میاد. یا اصلا جزای شرط ولو مال آینده باشه ماضی هم میاد، که حالا اینو صبر کنید من در قسمت بعد اشاره میکنم. در هر صورت ببینید ما حتی این آیه رو الان وقتی میخونیم وسیق الذین، یعنی تو آهنگ خواندنم اثر میذاره این تفسیر. اینطور بخونیم وسیق الذین تقوا ربهم الی الجنه زمرا حتی اذا جاءوها، بعد ببریم تو جمله بعد، یا نه یک نفس بخونیم تا سر و فتحت ابوابها وسیق الذین تقوا ربهم الی الجنه زمرا حتی اذا جاءوها، تمام، و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. حالا ان شاء الله که بی بهره نباشیم و ما هم از گروه دوم باشیم نه گروه اول، اجمالا فضلا سوبسید ممنوع یا کل ممنوع، مقابل چیز؟ مقابل یله و رها. پر باشه دستمون از تقدیر و از چیز، از این حرف رو نکنم. یا زائد گرفتن، یکی از مسائل همین زائد ناانگاریه که اینجا معلوم شد. اینجا گاهی زائد میگرفتن خودشون رو از تقدیر گرفتن خلاص میکردن، یا تقدیر میگرفتن تا زائد نگیرن. یکی دیگه من نوشتم، بله، حالا این تقدیر نگرفتن که مثال زدم، باور کنید باعث شده که گاهی وقتا یه لطائفی از قرآن فوت بشه. حالا یکیش همین جا بود که توجه کردید، یکیشو که من تو سلسبیل دارم در سوره هل اتا، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، اینجا که اشاره میکنه میگه که بله و یطعمون طعام علی حبه ابرار، ابرار یطعمون طعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خب اینجا قاعدهش این بود که بفهمد یقولون انما نطعمکم، گفتن کاری نداره، یقولون مقدره. ببینید کشاف رو، ببینید تفاصیل دیگر رو، مقدره. اینا به یتیم و مسکین و اسیر میگن که انما نطعمکم لوجه الله، ولذا گفتن این انما مقول قوله، مقول یقولونه هست، مفعولم هست، مفعول یقولونه، محللم منصوبه. ما اینجا گفتیم تقدیر یعنی چه؟ اتفاقا قرآن با عنایت نیاورده یقولونه رو. میدونید چرا؟ چون خود این جمله رو کسی که کمک کرده به فقیر بگه خودش یک نوع منت بر فقیره. مثلا شما یا من یه پولی بدیم به فقیر، بگیم آقای فقیر ما از تو تشکر نمیخوایم، ما لوجه الله کمکت کردیم. حالا اگرم بگیم صدقه بوده که دیگه جالب بشه. این چه حرفیه؟ این چه جور حرف زدنیه؟ شما کمک کردید دستتون درد نکنه. اوج بر اینه که آدم کمک کنه، هیچی هم نگه، حتی یه تشکرم بکنه. ما داریم کسانی که مثلا وقتی کمک میکنن به فقیر، اینا خیلی وقتا اهل تشکرم که نیستن بعضی هاشون، اینا میگن خیلی ممنون، نه رو مسخره بگن خیلی ممنون بفرمایید، یا بگن انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اینا یقولونه میگیرید، خراب میشه اون لطافت آیه، اون روح بلندی که قرآن میخواد از ابرار نشان بده. خب حواسمون باشه، اینجور تقدیر گرفتن ها ضرر میزنه. و یکی از چیزهای دیگه که بود قاعده بی مبنا نتراشیم. ببینید من عقیدم اینه، عرضم اینه که آیات قرآن به تجسم اعمال اشاره داره. یعنی الان هم جهنم محیطتون بالکافرین، الان هم بهشت برای و ازلفت الجنت للمتقین. بعد ما بیان برای این که فکر کنیم بهشت و جهنم و آخرت همش مال آینده است، بگیم که مزارع محقق الوقوع تعبیر ماضی میشه، ازلفت الجنت للمتقین یعنی تزلف الجنت للمتقین، یا ان جهنم لمحیطتون بالکافرین که ظاهرش زمان حاله، نه یعنی لتهاتو بالکافرین. چرا این کارو بکنیم؟ مگه روز قیامت روز خلق بهشته، روز خلق جهنمه؟ روز قیامت روز ظهور بهشته، ظهور جهنمه. یوم تبل السرائر، نه یوم تخلق السرائر. تبلا. ولذا اگر کسی اهل معنا باشه، که خدا نکنه باشه پدرش در میاد به این معنا که میخوایم بگیم، و الا اهل معنا بودن که خوبه، که بخواد باطن افرادو ببینه. یعنی الان انسان ها به همون شکل های برزخی و شکل های قیامت هستن. ولذا اگر بگیم بهش در انسانه، حالا یه بهشتم انسان میره داخلش، بله اونو بگید حالا بعد، یا یک جهنم در انسانه، این که شکی درش نیست، حالا یه جهنمم انسان میره، خب اون باشه برای بعد. اما بهش در انسان، جهنم در انسان، اینا رو وقتی نگاه کنیم دیگه نمیایم به اصطلاح چی بکنیم، قاعده بتراشیم، بگیم که البته این تعبیر من قاعده بتراشیم، مزارع محقق الوقوع تعبیر ماضی میشه، این نمونه داره. ما در فارسی هم مثلا میگیم که برو کار تمامه، مثلا کارت شده. یه کسی میخواد به یه نفر قول بده، میگه خیالت راحت باشه کارت شده، وقعت الواقعه، کنایه از این که حتما واقع میشه. این قاعده نما نیست، اما توسعش قاعده نماست. در آیه همون سوره هل اتا شاید باشه، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، گفتن کان مزاجها کافورا مال گذشته است، بعضی گفتن کان زائده که جمله اسمیه بشه با هر سه زمان بسازه، بعضی گفتن کان زائده است. آقا نه زائد نه مضارع، یعنی یشربون من کأسن که مزاجش کافر بود. البته بعدن به طور کامل مثلا می نوشن، یشربون می نوشن. حالا اصل قاعده رو ما انکار نمی کنیم، مضارع محقق الوقوع، ولی اینجور گسترده حواسمون باشه. پس ببینید، سوبسید نباید داد، زائد انگاری نباید کرد، تقدیر نباید گرفت، قاعده نما نباید درست کرد، یا قاعده واقعی رو توسعه داد. اینجوری هم اضافه کنیم، شرط تفسیر صحیح اینه. حالا ببینید فضلا، این گفتمان، این نگاه در تفسیر قرآن چقدر اثر گذاره. خب بعضی از شرایط دیگه هم هست، اونا کمتر تو معطل میکنه. طهارت روحه، اینجا دیگه من نمیخوام فضلا منبر برم یا اخلاق بگم، چون توفیقشو ندارم. تفسیر قرآن رو خیلی ها میکنند. یه دفعه امام صادق تفسیر میکنن، یه دفعه ملا فتحعلی سلطان آبادی تفسیر میکنه، یه دفعه دیگران تفسیر میکنن، اما خیلی فرق میکنه. تا طهارت روح، طهارت روح. فقط در یه جمله، انسان باید محرم بشه از گناه، حتی از برخی حلال ها مثل حب دنیا، حب ریاست، محرم بشه، احرام ببنده. محرم محرم میشه، وقت محرم راهش میدن به اندرون آیه لا یمسه الا المطهرون. مثال میزنم، یه جوانی نامحرم با خانواده شما، خب اگر مهمان شما باشه و شما هم مقید باشید، او رو در همون یه اندرون یا بیرونی منزل یا هم دم در منزل، معمولا قسمت اول خانه یه اتاق می‌سازن برای مهمان. اما اگر این جوان محرم خانواده شد، از این خانه دختری گرفت، شد داماد، این دیگه اصلا یک کلیدم بهش میدن، میگن اگر هر وقت آمدی در رو واکن بیا تو، میره تو آشپزخونه، میره تو اتاق خواب، میره تو اتاق داخل. بنده ها همینطورن. بنده اگر محرم شد، گوشش شد گوش محرم، گوش نامحرم نباشد جامه یا جای پیغام سروش، ولی محرم که شد میشه جام پیغام سروش. انه لقرآن کریم. ممکنه یک کسی باشه خیلی هم قشنگ ادبیات آیه، بیان آیه، اما اللطائف للاولیا والحقائق للانبیا، بل او به عبارت میرسد، العبارت للعوام. حتی ممکنه جز خواص باشه، اگر خواص و خواص معنوی معنا نکنیم، ولی اشارت و للخواص. اما تو اون دوتا لاین بعدی دیگه ورود پیدا نمی کنه. اللطائف و للاولیا والحقائق و للانبیا. بحث بعدی ماند، دوست ندارم این آخر درس رو با فشردگی کار رو بیان کنم، چون نکته مهمیه در تفسیر و اشاره به دو تا جریان ضد هم داره. ضمناً به شما بگم، یک کمی هم شما فکر کنید فضلا، تو شرایط تفسیر چیا باید اضافه کنیم. من نمیدونم بزرگان تفسیر، علما، راجع به شروط تفسیر بحث مستقلی دارن یا نه، آیا بحث کردن یا نکردن که یه تفسیر موفق چه تفسیریه. مثلا کتاب داریم قواعد تفسیر قرآن، آیا این بزرگوار صحبت کرده از شرایط شروط یک تفسیر یا نکرده، یا دیگران بزرگانی که تفسیر نوشتن 20 جلد 30 جلد تا 50 جلد 50 و چند جلد بعضیا نوشتن دیگه، آیا بحث مستقل رو باز کردن یا نه. اگر باز کردن، مثلا همین درس امروز ما، سوبسید نه، تقدیر نه، زائد نه، قاعده تراشی نه، یا امثال زاله. در هر صورت دوست دارم شما هم فکر کنید، حتی اگر به ذهنتون چیزی رسید بنویسید، چون به احتمال بسیار قوی قوی دیگه هفته بعد آخرین جلسمون هست در این قسمت و میریم سراغ بحث ششم در فلسفه تفسیر. از این جهت من دوست دارم شما هم به ما کمک کنید. الحمدلله رب العالمین.